رسول الله عرض کردن که آقا ما شب قدر رو اگر درک کردیم چی بخوایم از خدا؟ فرمودند عافیت. عافیت یعنی سلامتی، منتها سلامتی منظور سلامتی جسم فقط نیست، اینجا منظور عاقبت به خیریه، منظور عافیت در دینه. در واقع یه چیزی هم عرض بکنم، چون شب شب استغفاره، شاید خیلی حرفای ما به درد شما نخوره از این منظر که به هر حال شب قدر یکی از مهمترین ها مباحثه علمیه، یه مقداری از مولا نکاتی رو از نهج البلاغه میخوام عرض بکنم. اما آنچه که مهمه امشب شب استغفاره. همینجور که نشستید زیر لب نم نم استغفار هم بکنید، شاید خیلی حرفای ما به درد نخوره، ولی تو خونه خدا نشستیم، شب توبه است. ذکر بگیم، حالا هر ذکری که به زبان میاد بهتر ذکر استغفاره. این یک. دو، اونایی که انجام ندادن این عمل رو، امشب یکی از ساده ترین و مهمترین اعمال لیلة القدر دو رکعت نمازه که تو هر رکعت یه حمد و هفت قل هو الله. خیلی ساده است، تو هر سه شب قدر هم میخونن هر کدومش، یعنی امشب حالا اگر فرصت شد اونه که نخوندن تمام شد جلسه منزلم رفتین، فرصت هست، خیلی زمان نمیبره اصلا. یه حمد و هفت قل هو الله تو هر رکعت خونده بشه، نمازم که تموم میشه همین رو به قبله 70 تا استغفرالله و اتوب الی، ربی نداره، استغفرالله و اتوب الی، همین. فرمود اگر این رو کسی انجام بده در شب قدر، خداوند خودش و پدر مادرش رو میامرزه و یک سال دائما برای این حسنه نوشته میشه، یعنی نماز خوندی تموم شده دائما تا سال بعد برای شما حسنه مینویسن. خیلی ساده است ولی خیلی پرفضیلته. چی بخوایم از خدا؟ عافیت، عاقبت به خیری بخوایم، سلامتی جسم و روح و دینمون رو بخوایم. خب این عاقبت به خیری عواملی داره و که هر کدومش تضعیف بشه یه جای کار خراب میشه. عاقبت به خیری با دعا کردن امشب فقط حاصل نمیشه، باید یه کاری کرد. غالبا تو موضوع عاقبت به خیری مشکلات بینشیه که باعث میشه که آدم مسیرش کج بشه. حرفی که شب 19 هم زدیم نسبت به اون میخوام ادامه بدم، جلوتر برم، که توی جنگ ادراکی ما جنگ سنگینی قرار گرفتیم. الانم خیلی اعمال نیست که تعیین کننده جایگاه آدم هاست، بیشتر نگاه آدم هاست که پشتوانه معرفتی آدم هاست که نشون میده که این قرآنی که امشب من به سر میگیرم این چقدر ارزش داره، اصلا ارزشی دارد یا ندارد. علی علی گفتن من بسته به اون پشتوانه معرفتی است که وجود داره. والله ابن ملجم وقتی که از یمن 10 نفر بلند شدن اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، اینا نخبگان بودند، از بین 100 نفر 70 تا رو انتخاب کردن، از بین 70 تا 30 تا رو انتخاب کردن، از بین 30 نفر نخبه 10 تا رو انتخاب کردن، نمره 1 این 10 نفر ابن ملجمه. وقتی اومدن خدمت امیرالمومنین آنچنان خطبه ای او میخونه و مدح مولا رو میگه که آقا خوشحال میشه، میفرماد که شما اسم چیه؟ تا اسم رو میگه آقا سر میندازه پایین، انا لله و انا الیه راجعون. بعد هی اینا میخوان برگردن، آقا میفرماد شما وایسا، بیعت میکنن دارن میرن، میگه شما یه بار دیگه بیا، دوباره بیعت میکنه، دوباره که میرن دوباره آقا میفرماد تو بیا، دوباره برمیگه یه بار دیگه، 2-3 بار حضرت باش بیعت میکنه. یعنی از بعد میگه که آقا مثل اینکه شما خیلی خوشحال نشدید از دیدار ما. حضرت میفرماید که شما قاتل منی. میگه یا علی اگر اینجوری همینجا شمشیر بکش من رو بکش. حضرت میفرماید نه، قصاص قبل از جنایت ما نمی کنیم. حالا میخوام بگم اون ابن ملجم آدمیه که انقدر شیفته مولاست عاقبتش میشه اون. مشکل مشکلات بینشیه، بصیرتیه. مبانی باید قوی بشه. لذا اونی که امیرالمومنین براش هرس میخورد، آه میکشید، حسرت میخورد، اتفاقا اینجا بود. حکمت 147 نهج البلاغه رو ببینید. آقا دست کمیل رو میگیره، بعد نماز میبره قبرستان، قبرستان کوفه. کمیل خب صاحب سر امیرالمومنینه. اونجا آقا شروع میکنه یه سری بیانات برای کمیل. دقت بکنید، میفرماید که ببین مردم سه دسته هستند. بعضی ها عالمند، عالم ربانی، بعضی ها طلبند، دانش پژوهند، دانشجوهند، به دنبال علمند، اهل مطالعهند، پامنبریهند، همش دقت میکنند در ظرائف و اینها. یه دم هستند که نه عالمند، نه دنبال علمند. اینا با هر صدایی جا به جا میشن. خواننده و مطرب و فوتبالیست و نمیدونم اینها، میگه آقا فلانی گفته دیگه، پیج فلانی اینو گفته، ما دیگه میپذیریم دیگه، از ساسی گرفته و نمیدونم چی چی آیسان و اون یکی و اون یکی. یه آدمایی میشوند مرجع، میگه آقا برای چی این حرفو میزنیم؟ میگه آقا این خیلی اوضاع خرابه. میگه چرا؟ میگه آیسان یه چیزی گفته. حالا بزرگترها شاید اینا که دارن میخندن جلو میدونن چی من دارم میگم. دقیقا اینا اهل دلن. عده‌ای که به دنبال هر صدایی میرن. خب عالم ربانی که هیچ، از علما الان بیشتر استفاده استخاره و تعبیر خواب و اینها میشه، غالبا از علمشون استفاده نمیشه. دانش پژوه نمیدونم، الان باید مثلا از تو این جمع بپرسیم بگیم که مثلا کیه که ماهی مثلا یه دونه کتاب بخونه، دو ماهی یه دونه کتاب، سه ماهی، شیش ماهی، و همون درسی هم که داره میخونه اونم نمیخونه، اونم شب امتحان بالاخره، سر جلسه امتحان هم بالاخره گروهی یه جوری جواب میدیم دیگه. خب این از عالم، اونم از دانش پژوه. اگر یه وقتی یه نیمچه عالمی هم وجود داشته باشه، چون طلب علم واقعی وجود نداره، خب علم رو زمین میمونه دیگه. یعنی طالب بعدن مثلا میبینی که اون طالب علم، اون دانشجوه، اونی که مثلا آتش علم داره، اون میاد دیکته میکنه به عالم، میگه ببین تو باید اینا رو بگی. میگه آقا بالاخره من میدونم که چی باید بگم. میگه نه تو باید اینو به من بگی، من اونی که مورد علاقشه یا فکر میکنه که به دردش میخوره. نمیگه تو چی تشخیص میدی، میگه من تشخیص دادم شما باید. یعنی او خودش داره عالم. الان غالبا علما اینجوری هن، حالا تو مساجد هیئت ها اینور اونور تو دانشگاه ها غالبا آدم ها میکشن اینو کنار، میگه که ببین تو باید اینجوری باشی، یا اون یکی میکشدش کنار میگه تو باید این شکلی باشی، اون یکی میگه بابا تو باید اینجوری حرکت بکنی. این بند خدا هم گیر کردن دیگه تو استخاره و تعبیر خواب و اینا، دیگه کسی حرفی نداره. الحمدلله اونجا بگذرم. فرمود کمیل همه مردند غیر از علما، همه به ظاهر زندند مگر کسی که با علم حشر و نشر داره، با کتاب، نه با پیج. آقا آموزشیه، باشه، کتاب. بعد یه آهی کشید، اینجا هرس میخوره امیرالمومنین. کمیل میگه، اشاره کرد به سینه‌اش، حالا یواشکی میگه ما رو برده تو قبرستون داره برای من حرف میزنه، تو جمع هم حرف نمیزنه مولا. اشاره کرد به سینه‌اش، فرمود کمیل اینقدر حرف تو این سینه‌ام هست، اصلا کسی نیست که براش حرف بزنم. کسی که بیاد واقعا خریدار باشه نیست. بعد فرمود بله، یه عده‌ای هستن طالب علم پای کار، اما خیلی اعتمادی بهشون نیست. دقت بکنید. بعد اینجا دوباره تقسیم بندی میکنم بالا، میگه بعضی هستن، حالا یه عده که اصلا دنبال علم نیستن هیچی، آقا میفرماید یه عده هستن میشه بهشون حرف زد، اما یه ویژگی هایی دارند که به درد نمیخوره. اینجاست اون جنگ شناختی، اینجاست. اگر این شکلی باشیم مطمئن باشیم که خیلی معارف نهج البلاغه و قرآن و اینها به دردمون نمیخوره. دیگران میان ذهن ما رو مدیریت میکنن، ظهور عقب میفته. یک، فرمود بعضی هستن خیلی باهوشن، خوب میفهمه، فه بگی رفته فرهزاد، قشنگ میدونه تو حرف میزنی کاملا میفهمه حرفت رو، اما دین رو برای دنیا میخواد خرج کنه، اصلا دنبال دینه برای این، اصلا این عالم شده برای پول در آوردن، این میره چیز یاد میگیره برای اینکه حال این اونو بگیره، این میره چیز یاد میگیره برای موقعیت اجتماعی، برای اینکه یه حلقه نوجوانان تشکیل بدیم، من وایسم همه بگن آ ایشون بلده، سوالات رو پاسخ بدیم. یه جایی مثلا طرف به من زنگ میزنه میگه که ببین من این یه سوال میپرسه، میگم خب فکر میکنم اینه جوابش، مثلا یه ذره صحبت میکنیم، میگه آها این خوبه، اینو نگهدار، من امشب میخوام برم خونه مثلا پسرعموم، زنگ میزنم میذارم رو اسپیکر، یه جوری بگو که بترکونا، بزن دعاونش کن. این اصلا دنبال علمه برای اینکه حال دیگرانو بگیره، برای پیشرفت خودش نیست، یا میخواد موقعیت اجتماعی کسب بکنه، یا میخواد پول در بیاره، یا میخواد یه ادا اطفاری داشته باشه یه جای خودش رو جا کنه، پستی بگیره، یا میخواد دیگران بگن که عجب میفهمه، تو مباحثه کم نیاره. اصلا یه ادایی در میاره فقط برای گزینش اداره، اینا رو بلده، برای اینکه بالاخره باید یاد بگیره دیگه. میگفت به بچه هاش گفته بود که 30 سال برای من نماز صبح و نماز مغرب و عشا رو قضاشو بخونید. گفتن آقا پس زوره هست چی میشه؟ گفت اونا رو اداره خوندم. اداست، خیلی هم باهوشه، کاملا هم میفهمه، ولی از این داره برای دنیا استفاده میکنه. فهمید اینا به درد ما نمیخوره، به درد علم علی نمیخوره. دو، یه دستن با صفا، تسلیم، اهل عشق، سینه زن، گریه کن، همین رو داره، ولی عمق لازم رو نداره، با یه شبهه جا به جا میشه. گاهی ما این شکلی زیاد من میبینم اخیراً این چند ساله، زنگ میزنم یه آجا یه اتفاقی افتاده، میگم چی شده؟ فلانی اینو گفته، یه شبهه، من دینم، میگم بابا صبر کن حالا بیا شب هیئت، نه من همین الان دارم دیوونه میشم، تموم شد، من دینم از دست، بابا تو سال هاست پا منبر تو روزه ای، هیچی نیست، بیا. بعد که حرف میزنه میگه اه این بود، با یه شبهه جا به جا میشه. سه، بدترش اینه، آدم هایی که دنبال لذتن، آدم های شهوتران، آدم های شیکمون، آدم هایی که با قضا دست و پاشو میلرزه، آدم هایی که با شهوت شکم، آدم هایی که دنبال پوله، دنبال خوشگذرونیه، فرمود اینا هم به درد نمیخورن. علم علی، اون که میخواد ازش استفاده بکنه، نه آدمی که به دنیا فکر میکنه اینجا نیته، نه آدمی که عمیق نیست، نه آدم خوشگذرون. آقا میفرمد اینا تو جنگ شناختی کم میارن، یا ببینید امیرالمومنین رو گذاشته کنار، ولو این که بفهمه. آسیب شناسی که مولا داره میفرماید دیگه از نهج البلاغه داریم عرض میکنیم. بعد فرمود با حسرت کذالک یموت العلم به موت حاملی، فرمود اینجوریه که علم با علما میمیره، هر عالمی یه علمی رو با خودش میبره. ما یه وقتی اون مسجد قبلی نم اون حسینی قبلی هم که بودیم، هر جایی که من بودم تا سالها قبل اینجوری بود که یه وقتی که مد نبود مثلا 30 شب سخنرانی و مناجات، ما داشتیم 30 شب یه مبحثی رو داشتیم و کم 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 ضعیف شد، دیدیم بالاخره اون آتشه وجود نداره. بعد کم کردیمش یه دهه بعد کم کم 5، 2، 3 همینجوری. فرمود علم با اهل علم میمیره این شکلی. بعد فرمود فقط یه عده هستند که اینها حجت خدا بر زمینند، هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ندارند. بعد حضرت فرمود اینا اولائک، کجان اینا؟ کجان اولائک والله الاقلون عددا، اینا عددشون کمه. والاعظمون عند الله قدرا، ولی قدر و منزلتشون پیش خدا خیلی زیاده. اینا این صفات رو ندارن. علم رو برای دنیا استفاده نمی کنه، عمیق هم هست، اهل شهوت و لذت و دنیا و مادیات و نمیدونم این داستان ها هم نیست. همه اینها یاد هستن واقعا وایساده پاکار امیرالمومنین، جانم آقا چی میفرمایید ما در خدمتیم. فرمود خدا به سبب اینها حجت ها و نشانه های خودش رو نگه میداره. فرمود ویژگیشون اینه، چیزایی که اهل دنیا سخت میدونن اینا آسون میگیرن. یعنی مثلا اگه طرف پولم داره، خونه زندگی هم داره، همه چی هم داره، میگه که آقا دیگه بسته دیگه ازدواج کن، میگه که آقا کی تو این شرایط میره ازدواج؟ بابا تو همه چی تو این شرایطی که تو این سن داری، نه بابات، نه بابا بزرگت، نه عمود، نه دایی، هیچ کدوم از خاندان تو این سن و سال این امکاناتو نداشتن. او میترسه. میفرماید اون چیزایی که برای اهل دنیا سخت میاد به چشمشون، برای اینها آسانه، چون خدای رزاق رو میشناسه، تکیه داره. بعد فرمود چیزی که جاهل ازش وحشت داره اینا به استقبالش میاد، اصلا اینا انس دارن باهاش، مثل شهادت. یعنی یه ده صحبت میکنی میگه که بابا کی میره سوریه به جنگه؟ مدافعین حرم هم زیر سوال میبره. بالاخره چرا؟ چون خودش میترسه. اما یه ده هستن اصلا اونس گرفته، یعنی میگه کی میشه امیرالمومنین ما رو نگاه کنه، ما رو هم بخرن. یه هم به شما بگم در مورد شهادت، امیرالمومنین به یارانشون اونایی که میترسیدن تو جنگ نمیومدن، حضرت میفرمودن که شهید دردی نمیفهمه، رو زمین میفته امام زمانش بغلش میکنه، ولی فرمود تو بستر مردن، تو بستر مردن مثل اینه که یه کسی بیاد 1000 تا ضربه شمشیر به شما بزنه. فرمود تو بستر مردن از اون سخت‌تره. شما فکر نکن این میره مثلا جلوی گلوله توپ مثلا آه چه دردی کشید، این یکی چقدر راحت جون داد، این شکلی نیست. فرمایش مولاست. فرمود اینا روحشون به عالم بالا تعلق داره. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه، اینا جانشین خدا بر زمینن. شماها رو میگه، اینها دعوت کنندگان به سمت دین خدا هستند. بعد کمیل میگه آقا، فرمود آه شوقن الی رؤیتهم، چقدر دوست دارم اینا رو ببینم، اینقدر کمن. حضرت میگه که آرزو دارم این آدم ها رو ببینم، من زیارتشون کنم. چجوری میشه این آدم ها به این رتبه میرسن؟ تحلیل این آدم ها با بقیه فرق میکنه، جهانبینیشون فرق میکنه. شب قدر من بسته به اون معرفتیه که از خدا درخواست میکنم. خدای منو ببخش کافی نیست برای امشب، از در اومدی تو خدا بخشید، آورده که ببخشه. اصلا چجوری ما میبینیم خدا؟ مثلا خدا میگه مثل ماست، اصلا اومدی تمومه. شما مثلا از امام حسن مجتبی، از امیرالمومنین امام حسین یه جورایی مثلا یه چیزایی ما میشنویم، میگه آقا از طرف یه خطایی کرده بود، رسید خدمت حضرت، آقا فرمود دیگه اومدی پیش ما، تمام شد. این خدای اونهاست. محبت امیرالمومنین حضرت زهرا، پیغمبر، 14 معصوم، همه رو، پدر مادرامون، همه رو با هم جمع بکنی یه ذره هم نیست در مقابل محبت او. او گفته بیایید. آقا تموم شد. نمیگم قره بشیم به خودمون ها، باید تضرع داشته باشیم امشب، ولی میخوام بگم این شب قدری که خدا ملائکه‌شو میریزه به پای مؤمنین این شکلی، اصلا برای این نیست که خدا منو ببخش، فقط خدا امام زمانو برسونه خالی، نه، باید این نظام شناختی ما حل بشه. و الله میگیم عجل ولی کلفرج، بلا اتفاقی نمیفته. شرطش مطالعه خالی نیست، طبق همین فرمایش مولا، پاکی لقمه، آتش فهمیدن، آگاهی گرفتن از حجج الهی، آدم های اینجوری، پای کار بودن مولا، این شکلی باشه آدم. بله، یه جمله دردناکی داره مولا، واقعا شاید برای امروز ماست، اینو خواهش میکنم گوش بدید، عرضم تمام شد. میفرماد ولعجب منکم و من اهل شام، میفرماد مردم، از شما و از مردم شام خیلی تعجب میکنم. چرا یا علی؟ فرمود ان امیرهم یعصى الله و هم یطیعونه و ان امیرکم یطیع الله و انتم تعصونه. فرمود امیر اونها داره معصیت خدا رو میکنه، معاویه، اونها ازش اطاعت میکنن. امیر شما که من باشم، من اطاعت از خدا میکنم، شما نافرمانی میکنید. فرمود خیلی تعجب داره، تعجب داره یه رهبری که دشمناش میگن یه نقطه خاکستری شما تو زندگیش، نه سیاه، تو زندگی خودش و بچه هاش نمیتونی پیدا بکنی، او رو بذاری کنار، بعد مقایسهش بکنی مثلا با پهلوی که طبق اون آماری که بین المللیه بین سه نفر اول اختلاسگران تاریخه، اینقدر پول سرمایه از ایران خارج کردن. بعد تو اینو با اون مقایسه میکنی، میفرماد عجیبه، اصلا داری مقایسه میکنی که این علیست، این معاویه است. شب قدر یه خورده نیاز به محاسبه داریم، وقت ما گذشته، باید زود جمعش کنم. اگر الانم متوجه نقشه های ابلیس نشیم، حالا که شیاطین در قل و زنجیرن، یعنی که تو جنگ ادراکی داریم میبازیم، تو جنگ شناختی داریم میبازیم. این شکلی به ظهور نمیرسیم مگه اینکه بدایی حاصل بشه، از این تضرع‌های اتفاقی بیفته که ما امید به اون داریم بیشتر. دیگه الان بعد از مثلا 46 سال میشه مقایسه کرد دیگه. آقا یه دولتی میگه آقا ما تحریمیم، به ما واکسن نمیدن. دولت شهید رئیسی اومد، سریعا در عرض چند ماه واکسن ها ریخته شد تو بازار، اصلا یه دفعه کرونا ریشش کنده شد، تمام شد. آقا تو که میگفتی نمیدن، باید FATF، باید نمیدنم چی فلان. خب الان شما این دولت ها رو بذاری کنار هم، متوجه میشی که گیر کجاست. گیر اصلا از این اونی که داره هی آدرس میده سمت رهبری، گیر مشکلات اونجا نیست. شما الان عمل کرده چند تا دولت رو کنار هم بذاری، میبینی اونجایی که با این سید همسو بودن، ما وضعمون درست شده، رو به جلو حرکت کردیم. هر جایی او یه چیزی گفته اینا برعکس عمل کردن، ضرر کردیم. دیگه الان که میتونیم بشینیم قیاس بکنیم، میتونیم بشینیم راحت اینا رو ببینیم. تو دولت آقای رئیسی، اون شهید بزرگوار که خدا رحمتش بکنه، ما وعده صادق انجام دادیم، دلار یه دفعه ارزون شد. تو دولت این یکی انجام دادیم، دلار گرون شد. خب چیه داستان؟ جنگ شناختی یعنی این؟ یعنی این که من ذهن من یه کاری میکنن. 8 سال شیخ بنفش میگفت تقصیر دولت قبله، تا ماهای آخرم میگفت، تا سال آخرم همین حرفو میزد، ما میگفتیم که راست میگه دیگه. بعد تو 3 سال آقای رئیسی فشار رو گذاشته بودیم که بعد چی شد؟ تو 8 سال صدها کارخونه تعطیل شد، هزاران واحد تولیدی تعطیل شد. تو 3 سال آقای رئیسی صدها کارخونه احیا شد، واحد تولیدی احیا شد. خب اتفاقی یعنی چی؟ یعنی اینکه بابا اونی که سعی میکنه که اون منویات رو بیاره پیاده بکنه، اونی که سعی میکنه تو اون خط حرکت بکنه، میتونه ریل گذاریشو. دولت آقای رئیسی ضعف هم داشته، دولت آقای رئیسی یه سری چیزها رو هم فرصت نکرده انجام بده، همه اینا درسته. 3 سال و نیم فرصت بسیار کمی بود، اما ریل گذاری رو شما ببین. خب اینجا معلوم میشه که گیر کجاست دیگه، معلوم میشه گیر کجاست. اینقدر فضاسازی رسانه‌ای میشود و اینقدر اطلاعات درست و غلط میریزه که اصلا ما فکر نکنیم. یه شکلی میشه که یه عده رفتن تو دامن معاویه، اینقدر شد که مالک اشترم میگفت آقا ببین اگه یه خورده سر کیسه رو شل میکردی اینجوری نمیشد. مالک به امیرالمومنین میگه آقا این عدالت شماست که. میگفتن یا علی عامل بدبختی های ما، ببینید این حرفا الان تکرار میشه یا نه، عامل بدبختی های ما سیاست های غلط شماست. شما جنگ طلبی، شما هی میگی من میجنگم، این اتفاق میفته. آقا میفرمود جمل رو من رو انداختم؟ نه. نهروان رو من رو انداختم؟ نه. صفین رو من رو انداختم؟ نه. من دارم دفاع میکنم، جنگ طلبم؟ میگفتن نه، شما باید یه ذره یه پستی میدادی به طلحه و زبیر، دهنشون رو میبستی، جمل درست نمیشد. یه ذره سر کیسه رو شل میکردی، از بیت المال به یه سری اشراف میدادی، این اتفاق نمیافتاد. شامات رو هم میدادی به معاویه، چون معاویه صراحتا نامه نوشت درخواست کرد، شامات رو میدادی خودش بره یه حکومت مستقلی برای خودش تشکیل بده، اینو خواسته بود از امیرالمومنین. بعد به سفره ما میرسیدی دیگه یا علی، شامات رو بده بره، این پستم بده بره، از بیت المال یه سری هم بده بره، مثل اینه که الان میگه بحرین رو بده بره، دشت سیستان رو بده بره، کوههای آرارات رو بده بره. هسته‌ای میخوایم چیکار؟ گیر دارم بهمون میدم، ولش کن بده بره. موشکی میخوایم چیکار؟ ولش کن. سپاه چی؟ واو سپاه هم دیگه شورشو در آورده، اینم بذاریم کنار. به سفره ما بره، سیاست‌های غلط شماست. داداش شما تو این 100 سال گذشته تو هر جنگی اتفاق افتاده یه تیکه از کشور شما رو بردن، تو همین دوران پهلوی و قاجار و اینها که بهشون افتخار میکنی. قحطی درست کردن، نصف جمعیت ما از بین رفته. بعد یه کسی اومده وایساده، ولی یه فقیه اومده کار رو دست گرفته، تو این 46 سال یه سانتیمتر خاک ندادیم. یه وقتی میخواستن جنگ داخلی را بندازن، الان جنگ داخلی وسط اسرائیله، کار داره اتفاق میفته. و این همه هم یه جوری جنگ رسانه ای اتفاق افتاده. شما الان تو روستایی که قدیم باید میرفتی کشف میکردی، که مرحوم والی میگفت رفتیم روستای بشاگرد، مردم یونجه میریختن جلوی ماشین ما. بعد انقلاب 4000 تا روستا رو میگه کشف کردیم، کشف کردیم، یعنی هیچ ارتباطی با بیرون نداشتن. همون روستاییه که الان میری برق داره، آب داره، گاز داره، اینترنت داره، همه چی داره، بهش میگی آقا این انقلاب برای شما چیکار کرد؟ میگه هیچی، نظام برای ما چه کرده؟ این اون جنگه است. اگر اینجا وای نسیم رفقا، حیدر کرار باشی زمین گیر میشی، حیدر کرار باشی زمین گیر میشی. اینقدر بود که امیرالمومنین ضربت خورد، میگفتن مگه نمازم میخونده این شکلی. سالها بعد کربلا جلوی امام حسین وایستادن، میگفتن بغزن لعبیک. میدونی ما برای چی اومدیم؟ به خاطر اینکه به بغض و کینه بابات اومدیم. امیرالمومنین رو این شکلی معرفی کردن. بگذارم، خیلی وقتم گذشت، یه چند تا نکته دیگه موند، ایشالله اگه بشه شب 23 یه نکاتی رو عرض میکنم. تمام شد. امشب طبیب آوردن برای مولا. طبیب وارد شد، یه معاینه ای کرد و بعد فرمود بزرگتر کیه اینجا؟ نگاه ها به سمت امام حسن، دیدی میخوان یه خبر بدی بدن، میگن پسر بزرگه بیاد. امام مجتبی کناری رفت، با اون طبیب شروع کرد صحبت کردن. دیدن آقا سر پایین انداخته، بغض کرده. یه دفعه دیدن خانم زینب دوید توی اتاق، عمامه بابا رو بغل گرفته بود. امام حسن آمد دید ابوالفضل داره نگاه میکنه، ابی عبدالله داره نگاه میکنه، برادر رو فرمود حسینم کارای بابا رو خودم انجام میدم، تو فقط زینب رو آروم کن. عاشق این نم نم گریه کردنایی هم که حالا این بچه ها آتیشن دیگه، بالاخره زود بلند بلند گریه میکنن، اما یه چند قدم اونورتر تا اون ته مجلس که دارم نگاه میکنم، همینجور داره نگاه میکنه، اشک داره میریزه تو نور. خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. آقا فرمود همه برن، میخوایم دور بابامون خلوت باشه. همه رفتن، امام حسن اومد دم در، دید سعد ابن سوهان نشسته. آقا فرمود چرا نمیری؟ گفت آقا کجا باید برم، من نمیتونم، اگه رام نمیدین تو اجازه بده من همینجا بشینم. امشب شبیه که پشت درم خونه مولا باید انقدر بشینیم که یه دری باز بشه دیگه. اون دری که باز بشه حتما اون دعایی که دعای فرجه باید مستجاب بشه. امشب باید بشینیم بگیم آقا تا امضا نکنی فرج مولا اون رو ما نمیدیم. آقا فرمود بگو بیاد داخل. سعسعه اومد داخل، یه نگاه کرد، این علیه. میگه نگاه کردم دیدم این یه دستمال زردی به سر مولا بسته بودن که این فرق شکافته شده رو نگه داره، چون جمجمه باز شده بود. میگه من نگاه کردم رنگ رخ مولا یه جوری زرد شده بود، نتونستم تشخیص بدم بین رنگ این زردی این دستمال و رنگ چهره مولا. گفتم این مولای منه. حسنین گریه کردن، اما گریه حسنین برای این نبود. گریه حسنین برای این بود سالها پیش مادرشون تو بستر افتاده بود، هر کی می اومد داخل یه نگاه می کرد می گفت این فاطمه دختر پیغمبر آب شده. حقیقت لیلة القدر فاطمه است. برای از زهرا تو این خانواده بعضی هم تو بستر و اینها به اینجا کشیده نشد. اینجا هر کی میومد وارد میشد فاطمه رو نمیشناخت، اینجا علی رو نمیشناختن. یه جایی خواهرش سرازیر شد تو گودال، گفت انت اخی، توی برادر من. این بدن از کیست که سر ندارد؟ یه دفعه دید گلوی بریده داره صدا میزنه، اوخیه.